لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. یک فضلکه یعنی تتمه از مسئله ششم که در رابطه با این بود که ید مسلم اماره است بر طهارت حلیت و تزکیه، در این مسئله که مرحوم استاد مطالبی ذکر کردن که به نظر ما خالی از مناقشه نیست، حسن به این که دو مرتبه اون فضلکه را به عرض برسانم که این نسبت به مسئله ششمه، اما این رو میگذاریم برای شاید اگر ببینیم امروز وقت شد، اگر نه فردا یک روز دیگری این تتمه بحث ها در مسئله ششم به عرض میرسانم. اما مسئله هشتم که بحث امروز ماست، اون اینه که مرحوم سید در عرمه میفرمایند به این که جلد المیت لا یدخل بالدبغ، پوست حیوان میت با دباغی طاهر نمیشه، ولا یقبل الطهارت شیء من المیتات، هیچ یک از میتها قبول طهارت نمی کنند سوا میت المسلم فانه یقرو بالغسل. هر میتی حتی میت مسلمان نجسه، منتها میت مسلمان در بین سایر اموات این خصوصیتی داره که با غسل طاهر میشه، ولی سایر اموات مثل میت حیوانات دیگری که بمیرند اینها نجس میشن، من دیگه قابل طهارت و تطهیر هم ابدا نیستم. خب یول از کردم به این که در بین عامه شاید حتی خلافی نباشه که پوست میته، حالا چه میته مزکا چه میته حلال الگوش مثل گوسفند، یا میته حرامگوش مثل پلنگ و روباه و امثال ذالک، پوست اینها محکوم به نجاست در صورت موت طبیعی، محکوم به نجاست و با دباغی هم طاهر نمیشه. این مسلک ماست. سنیان میگوین هر پوست حیوانی که بمیرد با دباغی طاهر میشه. این مسئله ایست که دیروز عرض شد مورد اختلافه، تنها در بین فقها ما از ابن جنید و مرحوم صدوق نقل شده که این دو بزرگوار هم گویا ماجدند و قائل شدند به این که پوست میته با دباغی طاهر میشه. مرحوم فیض کاشانی هم به عنوان این که خیلی مستبعد نشمرده و میگه اگر حکم به نجاست بشه فقط تعبد محضه و الا علی القاعده طاهره. خب مرحوم ابن جنید درود عرض شد که خب این مقدار فتاواشون متمایل به عامه است، ولی عجیب از مرحوم صدوق. خب مرحوم صدوق اولا در من لا یحضره الفقیه یه روایت مرسله از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت در آنجا فرمودند که وقتی که سوال میکنه از پوستی که درش اجازه میدید لبن یا شیر یا نمیدونم روغن یا آب بریزیم، حضرت میگه بله بخورید اون آب را، وضو هم از اون آب بگیرید و همچنین روغن را بخورید و مانعی نداره. خب این روایت است که مرحوم صدوق نقل کرده در من لا یحضر، که حالا آدرسش هم براتون میخوانم. علاوه بر این گفتن به این که در فقه الرضا هم کمی فقه رضوی، اینجا هم باز در صفحه 41 نقل کرده که پوست حیوان با دباغی طاهر میشه و میتوان در او آب نوشید و از آب اوزی گرفت. بعد میگن چون فتاوای مرحوم صدوق منطبق با فقه الرضاست، پس این هم یک دلیل دیگر که صدوق هم بر این قول قائل شده. منتها مسئله این استش که اولا به صورت مسلم ما روایاتی را در اول بحث نجاست میته خوندیم که کثیری از روایات وارد شده بود که میته نجس است، یکی از نجاسات کلب و خنزیر و بول و غایت و یکم میته و مثلا یکم دم خونه. لذا روایاتی که مرحوم صدوق بهش استناد کردن گفتن این مخالف با سنت، زیرا سنت قطعی روایات در حد استفاضه بلکه تواتره که میت نجسه. بنابراین این که اینها گفتن با دباغی طاهر میشه این معنا نداره. مگه چه کار میکنن دباغی؟ دباغی گرفتن مثلا از کنن که از پوست مو بگه از کنن کل که او را جدا میکنن، خب بشه مناسبت طاهر بشه. لذا فرمودن بین که این روایاتی هم که مرحوم صدوق که عمدتاً روایت حسین ابن زراره است که میخوانیم براتون، خب این چون موافق با عام است و علاوه مخالف با سنت مسلم رسول الله است، بنابراین حمله بر تقیه میشه و مطابق قاعده تعارض که فرموز خوذ به ما خالف العامه، وظیفه اخذ به روایاتی است که فرموده جلد میته با دباغی طاهر نمیشه. علاوه بر اون که در خصوص همین جلد میته چند روایت هم وارد شده که دیروز عرض کردم، من جمله صحیح محمد ابن مسلم که فرمود طاهر نمیشه ولو اینکه 70 بار دباغی بشه. حالا با توجه به این مسئله تقریبا روشنه، فقط من اشاره کنم به روایاتی که در بابه که جناب آقای مخان یاد داشت کنن، فقط آدرس روایات رو یاد داشت کنن، به الا مسئله به نظر میاد روشن بشه، جای تردید نیست در کار. اولین روایتی که عرض کردم مرسلی است که مرحوم صدوق میتوانه به اونها استناد کنه، همین یکیش مرسله خود صدوقه که سؤال صادق علیه السلام ان جلود المیته یجعل فیها اللبن والماء والسم ما ترافی، فقال لا بأسه بأن تجعل فیها ما شئت من ماء او لبن او سمن. بعد میگه و تتوزع منه و تشرب لیکن لا تسلفی، چون میته قهرن نماز خوندن در اجزاء میته نموجب بطلان صلاته، فرمود نماز نخون، اما حکم به طهارت این میته و جلد میته کرده بعدن دیگه بهتر از این دلیل نمیشه. از نظر متن برای دلالت کاملا کافیه، میگه که آب روغن شیر هرچی در او بریزی طاهره، با او هم وضو هم بگی و آبش هم بخور، دیگه بالاتر از این نمیشه. خب این روایت را مرحوم صاحب وسائل در باب 38 از نجاسات حدیث پنجم نقل کرده. روایت فقه رضی هم که این است که فرمود زکات الحیوان زفه و زکات المیته یا میتته دواغا، تزکیه او به دباغی کردن این هم متن فقه الرضا است. البته در فقه الرضا بحث زیاده که آیا این کتاب تألیف پدر مرحوم صدوقه یا این کتاب به راستی تدوین شده در چون در قرن تقریبا پنجم ششم این کتاب یا بیشتر به دست مرحوم مجلسی در زمان مجلسی به دست پدر ایشون رسید این کتاب که از هندوستان آورده بودن، چندون بالاخره مستند قوی نیست و لذاست که بسیاری از بزرگان ما به فقه الرضا اعتنا نکردن. ولی این روایت فقه الرضا بخوندیم در صفحه 41 این چاپ اخیر فقه الرضا هست. از کنم حضورتون روایت دیگری که در باب بود، روایت حسین ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی جلد شات میته یدبغ فیسب فیه اللبن او الماء فاشرب منه و اتوضا، به عنوان استفهام سؤال میکنه. قال نعم و قال یدبغ فینتفع به ولا یصلا فیه. خب فرمود که دباغی میشه ولی درش نماز نخونیم، چون اجزاء میته نماز باش باطله. این روایت هم در باب 34 از اطعمه محرمه حدیث ششم در اونجا وارد شده. خب این روایت هم میبیشه این که حسین ابن زاره برای زراره بسیار بزرگوار بودید، بحثی درش نیست و در رأس اجماعه اصحاب اجماعه، ولی خب حسین تأیید نشده، نظری از کنه توصیق نشده. به فضل این که اگرم بشه میگه خب این روایات با توجه به این که موافق با عام است و روایات مقابل مخالفه، طبعا خود به ما خالف العامه، یکی از مرجحاتی که متفقون علیه تقریبا مخالفت با عامه بر روایتی که موافق با عامه است. خب علاوه بر این ببینید در زید روایت عبدالرحمن ابن حجاج که سؤال میکنه از پوسین و فرایی که خریده میشه، حضرت میفرماید به این که فراء اهل عراق را نخرید، برای اینکه اهل عراق از کنن با دباغی گوشت جلد میترا دباغی میکنند و فرقه و امثال ذالک درست میکنند. و بعد هم فرمود در آخر این جمله که سؤال میکنه عبدالرحمن چرا که این کار نشه در جلد میته، قال استحلال اهل العراق المیته، اهل عراق میته را حلال میشورن با دباغی کردن. و زعمو ان الدباغ جلد المیته زکاته ثم لم یرزو ان یکذبو فی ذالک الا علی رسول الله. دیگه براتر زن نیست، حکم به طهارت جلد میته کذب بر رسول خداست و اینها در حال کار کردن دو ممی کنن، دیگه بالاتر نمیشه که ما میگیم به این که روایت حسین ابن عبدالله یا امثال زاره اینها ناگزیر باید بدفعز اشکال سندی نکنیم، میگیم باید حمله بر تقیه کرد، زیرا اینجا داره میگه که کذب بر رسول خداست. خب از کنم حضورتون که پس جهات متعددی در کاره که ما لا محاله روایاتی که مخالفند به حکم به نجاست کردن اونها رو مقدم بداریم بر روایاتی که گفته است با طباق و دباقی حکم به طهارت میشه. برفرض هم بگیم اگر برفرض تعارض بشه بین اخباری که این چند تا خبری که مرحوم صدوق اونها اشاره فرمودن به اخبار مخالف، و بعد از تعارض رجوع میشه به اطلاقات ادله‌ای که گفته است المیتت لا ينتفع منها بشیء، به هیچ وجه از میته استفاده نمیشه. اون اطلاقات و عموماتی که حکم به نجاست کل میته کرده و حکم به عدم جواز انتفاع به میته کرده، خب بعد از تعارض تساقط رجوع میکنیم به اون اطلاقات و عمومات مافوق که اونها گفتن میته لا ینتفع بها محکوم به نجاسته. حالا این روایاتی که دلیل بر نجاسته، یکیش همون سیه علی ابن مغیره بود که قبلن به عرضتون رسونده بودن که لاگن تفاهمنها به شیئن، این باب 61 از نجاسات حدیث دوم. بعد به حضورتون عرض می شود که داستان دو سه تا روایت دیگری در مقامه که اینها جالبه که ببینی که این روایات نقل می کنه به این که داستانی را که داستانی که پیغمبر اکرم امور فرمودن در میان مسیرشون دیدن یک الکونم بزغاله یا بزی مرده و افتاده. حضرت اعتراض کردن و فرمودن به این که چرا اهل این از کنم که چیز اهل همین بزغاله اگر از گوشش نمیخوان انتفاع ببرن میتونن از پوستش اگر نفع ببرن. سنی آمدن این رو اینطوری برخورد کردن، گفتن این حیوان میته بوده و پیغمبر اکرم فرموده که از گوشت میته نباید استفاده کرد، اما چرا اینها از پوست این میته استفاده نکردن؟ این را بعد به روح امام صادق و امام باقر کشیدن که آقا شما که میفرمایید جلد میته پاک نمیشه مگر به دباغی، به دباغی پاک نمیشه، این برخلاف اون که معروفه که پیغمبر اکرم فرموده بود که خب اینها گوشتش نخواستن استفاده کنن، چرا اقلا از پوست این حیوان استفاده نکردن، انداختن دور، اقلا پاک میکردن پوست شما استفاده میکردن. حضرت بعد جواب میده، در مقام جواب میفرمایند که داستان از این قرار بود که این حیوان خیلی ضعیف بود و لاغر بود، آمدن دو از کنم حضورتون که صاحب خانه این حیوان را سرش برید و انداخت بیرون، دید که این گوشتی که نداره استفاده کنه، بود که پس به چه درد ما میخوره. پیغمبر اکرم فرمود خب اینها از پوست، از گوشت نخواستن استفاده کنن، چرا از جلد این استفاده نکردن؟ که مفروض اینه که این را سر بریده بودن، ذبح شرعی کرده بودن، بعد از ذبح دیدن این گوشتی نداره و خیلی لاغره، انداختن دور که مثلا حیوانات سگ قرزالک بخوره. پیغمبر اکرم در اینجا فرمود که خیلی خوب، حالا گوشتش رو من خواستی بخورید، چرا پوستش را جدا نکردی که به دردتون بخوره و استفاده کنید؟ پس مفروض این بوده که این حیوان ذبح شده بوده، بعد از ذبح انداخته بودن صاحبانش بیرون به امام صادق، بر این فرض داره به قول پیغمبر اکرم تمسک میکنه. حالا این روایاتش را تک تک به عرضتون و عرضشون برسانیم. صحیحه علی ابن مغیره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام المیته ینتفع منها بشیئن، فقال لا، به هیچ چیز از میته نمیشه استفاده کرد. قلت بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله مر بشاة میته فقال ما کان علی اهل هذه الشاة اذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها یا بجلدها، فقال تلک شاتم. بعد میگه این رو به عنوان به اصطلاح اشکال بر امام صادق علیه السلام عرض کرد که آخه این معروفه که پیغمبر عبور کرد از یک از کنم که حیوانی و شاتی که لاغر بود و بعد که از کنم فرمود که چرا این حیوان را از جلدش استفاده نکردن با اینکه حیوان مرده بوده، پس این دلیل برای این که از جلد حیوان مرده میشه استفاده کرد. امام در جواب فرمودند به این که نه، اینطوری که شما میگی هم نبوده. فقال رسول الله ما کان اهل حل، امام علیه السلام در جواب این آقای علی بن مغیره فرمود تلک شاتون کانت لسوده بنت سمعه بنت زمعه زوجتون نبی، این از کنه که حیوان مال سود خانم بوده که از کنه دختر زمعه همسر پیغمبر اکرم بوده. کانت شاتون محزوله لا ينتفع بلحمها فترکوها حتی ماتت، رهاش کردن تا مرد. فقال رسول الله ما کان اهلها اذ لم ینتفعوا بلحمها ان ینتفعوا باهاوا ای تزکا. خب چرا این کار کردن؟ می توانستن تزکیه کنن این حیوان را که با تزکیه از جلد این حیوان استفاده کنن. پس حضرت تصمیم میکنه که آقا اگر بنا شد استفاده از جلد هم بکنه، با فرض این است که این را سر ببرند و تزکیهش کرده باشند، نه اینکه میت باقی مونده باشه. خب این یه روایت که در این باب هست. روایت دیگر موثقه ابی مریم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله بها ميتة فقال ما زر أهلها لمن تفعوا بها بها. فقال أبو عبد الله عليه السلام لن يكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت محزولة فذبحها أهلها فرموا بها. فقال رسول الله ما کان اهلا. این میت نبود که، این از کنم زخله یعنی بزغاله لاغری بوده که بعد ذبحش کردن و انداختن دور. پیغمبر فرمود خود چرا فرمود گوشش رو نخواستید بخورید؟ چرا الان از جلدش استفاده کردید و اسراف کردید و ریختید دور؟ چون بسفر سگ و هم بیان حیوانات درندن بیان جلد پاره پاره می کنند استفاده می کنند چون خواستوشون گوشش را بخورن. شما اقلا نگاه میکردید جلش را پوست را جدا میکردید میرشید که خودی گوش را بخورن. خب این یا مرحوم استاد بگه یا همین داستان اولیه یا ممکنه دو داستان بوده، یکی اون اولی و یکی این دومی. علی کل حال فرض کلام در این است که این بزغاله بریده شده سرش و ذبح شده و بعد اشکال پیغمبر این بوده که خب چرا رها کردند و از پوست این حیوان استفاده نکردن. پس نه اینکه فرض این است که میته بوده و خواستن از جلد میته امام پیغمبر اشکال کرده چرا استفاده نکردن. نه خیر، این حیوان مزکا بوده و پیغمبر فرمود چرا این کاره که تزکیه شده از پوستش استفاده نکردن. روایت دیگر موثقه سماعه از این روایت دومی که به عرضتون رسوندن آدرس باب 61 از نجاسات حدیث پنجمه. و روایت موثقه سماعه هم سألتو عن جلود سبا ایون تفعا بها قال اذا رمیت و سمیت فانتفع به جلده و اما المیت فلا. اگر شما تزکیه کردی بسم الله گفتی و بعد رم کردی و اصابت کرد به حیوان مور که اینجا هم خودش یک نوع تزکیه‌ای هست، استفاده بکن از جلدش. اما اگر اینکه اینطور نبود مرد خودش، حق نداری که از جلدش استفاده کنی. باز روایت دیگر صحیح محمد ابن مسلم که این روایت صحیح محمد ابن مسلم در باب 49 نهم از ابواب نجاسات حدیث دومه. قال سألت عن جلد الميت ايلبس في الصلاه اذا دبغ اگه دباغی بشه. قال لا بان دبغ 70 مره، برای 70 بارم دباغی بشه. دو روایت دیگر هم مرحوم استاد اشاره میکنه که این دو روایت قبلا هم بعضی مکرر رسیده بود. اولین همون روایت ابی بصیره که میگه امام سجاد سلام الله علیه دستور میداد که از عراق براش پوستین بیارن، ولی در وقت نماز پوستین و اون از کنم که جامعی که متصل به پوستین بوده از بدنشون خارج میکردن و بعد نماز میخوندن. وقتی هم سؤال کردن چرا این کار میکنی و جدا میکنی، حضرت فرمود چون اهل عراق توجه ندارند و به استفاده میکنن از کنم از چیز از جلد میته. بنابراین چون جلد میته باطل نماز خوندن درش، من خارج میکنم. حالا این روایت برای اون که سندش مقدار ضعیفه، اما کاملا دلالت داره که امام سجاد علیه السلام معامله با جلد نجس با جلد میته می کرده. بله. خب این یکی روایت دیگر این که باز روایت عبدالرحمن ابن حجاج در اون روایت هم اینطوری هستش که عرض کنم حضورتون که بله موثقه سماعه هم عادثش عبارت است از باب 49 از ابواب نجاسات حدیث دوم، اما این روایت ابی بصیر هم که باب 61 از ابواب نجاسات حدیث سومه. روایت عبدالرحمن ابن حجاج که قبلا به عرضتون رسیده بود بلکه در اونجا خیلی خدا عرض میکنم قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام. من در بازار مسلمانی بازار سنیایی که ادعای اسلام میکنن به واقعا مسلمان واقعی نیستن. فأشتري منهم الفرا للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي زكية فيقول بلى. بعد میگه آیا صاحبشن که سوال میکنن میگه برای که این تزکیه شده، آیا اجازه میدی که من بفروشم به عنوان مزکا و پوست از کنه پوستین تزکیه شده؟ فقال لا، نه نباید به عنوان مزکا بفروشی. لیکن لا بس ان تبیها و تقول قد شرط لی الذی شریتها من انها زکیه. میتونی به دیگری بفروشی، بگه من که نمیگن تزکیه است، اما اون کسی که ازش خریدم او به من گفته این تزکیه شده. بعد از کنم که خب قلت و ما افسد ذلك، چرا میفرمایی که این مشکلهی درست که ما بین خودم نباید بگم مزکاست، باید بگم که دیگری گفته تزکیه شده است؟ قال استهلال اهل العراق للمیته و زعمون ان الدباغ الجلد الميت زكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا على رسول الله. برا خاطر اینکه چون فرمود که اهل عراق میته را حلال میشورن و دروغ به پیغمبر اکرم هم بستن، دیگه بالاتر از این نمیشه که تصریح میکنه به اینکه اینها از کنه که میتشون نجسه و بنابراین ما نوبت به تعارضم نمیرسه. اگر هم تعارضی باشه قطعا تقدم با روایاتش که دلالت بر نجاست جلد میته داره و اینکه دباغی اون متحر جلد میته نیست. خب این مقدار روشن. از کنم حضورتون که استدراکی که خواستم بکنم از فرمایشات مرحوم استاد اینه که ایشون به این وضعی که ذکر کردن که می فرمایند به این که اگر جلد میته را ولو از ما دیدیم در بازار مسلمین اگر بود می توانیم او را بخریم و حکم طاهر و از کنن حلال برو بار کنیم، این جالبه. چون از این طرف اینه می فرمایند، از این طرف میگن که اگر ما در بازار مسلمین کسی مجهول الحال بود ازش خریدیم حکم طهارت برش بار میکنیم، اما اگر معلوم الکفر بود ولو در بازار مسلمین در این صورت نمیتونیم حکم حلیت بر او بار کنیم. اما در مجهول میگی چرا؟ چرا میگن؟ به خاطر اینکه دلیل سوق مسلمین اطلاع داره. خواستم اینجا یه نکته را اشاره کنم که مرحوم آقای حکیم هم زیبا در اینجا بحث فرمودن. اول درود بعد از دوستان سوال کردن که این شبهه حکمیه و موضوعیه که مرحوم آقای حکیم ذکر کرده چیه؟ اول این توضیح بدم بعد برسیم به فرمایش استاد. از کنم حضورتون که شبهه حکمیه میگین که داستان حضرت سجاد بود که بعد آمد امام علیه السلام فرستاد که از عراق براش پوستین بیارن، فرمود برای اینکه پوستین هایی که در حجاز حجازه پوستین از که پشما رو میکنن گرم کننده نیست، اما عراق پشما رو نمیکنن گرم کننده است، ولی در وقت نماز امام پوستین را خارج میکرد، حتی لباس متصل به پوستین را هم، به خاطر اینکه نبادا اجزای اون پشم و موی و کرک اون حیوان چسبیده باشه، اون را خارج میکرد. ببینید اولا این روایت دلالت بر این داره که اجزای میت را در حال صلات هم کردن باطله و مبتد صلات هم هست، حتی موی میته را همه اگر در حال صلات با آدم باشه نماز آدم باطله تا جرسی به جلش و امثال اینها. خب این روایت بر این مطلب دلالت داره. بعدم وقتی که از امام سجاد سؤال میکنن، امام میفرماید به خاطر اینکه اهل عراق دباغی را مطهر میدونن در صورتی که دباغی میته موجب تطهیر نمیشه. خب اینجا در این حدیث تمسک شده به این که پس معلوم می شود که اگر ما جلدی را از کسی گرفتیم که او رعایت نمی کنه و از میته استفاده می کنه ولو مسلمان باشه، این خریدن از سوق چنین چیزی موجب برای طهارت نمی شه. چرا؟ چون ید مسلمان وقتی اماره بر تزکیه هست که الا علم به خلافش نباشه، اما چون اهل عراق ولو مسلمانند ولی مطمئنیم به اینکه تزکیه نمی کنند، پس جلد میته است و جلد میته نجسه، نماز خوندن با او هم جایز نیست. خب این درسته. اگر اینه، بنابراین عرض میکنیم به این که اگر بنا شد که ما بازار مسلمین را به ماه و سوغون اماره ندانیم، چنون که استاد فرمودن سوغ اماره بر اماره است، اونی که در اصل اماره ید مسلمانه، خب اگر ید مسلمان اماره است سوغ اماره نیست، ایشون میفرمند اگر کسی از بازار مسلمین ولی از یک یهودی یا نصرانی جلدی خرید نمیتوانه بر او آثار ما کنه. چرا؟ چون ید او ید مسلمان نیست، گلچه سوغ مسلمان هاست. بفهمید چون سوغ خودش به نفسهی اماره نیست، اماره بودنش به خاطر ید مسلمان اهل سوغه که ید اهل سوغ مسلمانن و چون مسلمانن یدشون اماره بر حلیت طهارته. اما اگر آمدیم ما از یک کافری که در بازار مسلمین هست خریدیم، این فقط بازار مسلمینه، بازار به نفسهی موجب اماره بر حلیت نیست. اما می فرمند اگر مجهول الحال در بازار مسلمان ها از یک کسی که نمی دانیم یهودیه یا نصرانیه یا مسلمان خریدیم، اینجا محکوم میشه به طهارت به دلیل سوق مسلمی. و من به استاد عرض میکنم که اگر شما سوق را به ماه و سوقون اماره قرار دادید، خود در معلوم کفرم باید بگید، همونطوری که گفتن تاب جواهر به بعضی ها نسبت داده که اگر از بازار مسلمین ولو از یهودی یا نصرانی خریدیم حکم اصالت و طهارت جاری میشه و محکوم به حرمت نیست. چرا؟ چون که این آقا در بازار مسلمان ها فروخته. خب شما که بازار رو ارزش برش قائل نشدی و فرمودید مدار ید مسلمه، بنابراین اگر طرف یهودی بود ید مسلمان نیست و نمی شود از او استفاده کرد. خب به شما عرض می کنیم که اگر اینه مجهول الحال هم همینطوره. اگر ما از یک آدمی کردیم که این مجهول الحاله و نمی دیم مسلمان یا کافره، بر چه اساسی بار کنیم؟ چون میگه چون دستور مسلمینه. شما که میگی سوق مسلمین اماره نیست و دلیل نیست، و اگر اماره و دلیل نیست در مجهول الحال هم نمیتوان خوف کرد به این که پس این این مثلا پوست یا این جلد یا این فرد حلاله، زیرا به قول شما فرض بر این است که سوق به نفسهی اماریت نداره، ید مسلمانه، اینم که اسلامش مشکوکه، مسلم نیست که این مسلمانه، بنابراین محکومه به اصالت عدم تزکیه است. خب شما سوق را اماره قرار دادی یا ندادی؟ من اول این سوال میکنم. اصلا میگه سوق اماره نیست، بلکه اماره اماری بر اماره است. به خاطر ید مسلمان ما میگیم که محکوم به طهارته. من درز میکنم اگه ید مسلمان مجهول حال که مسلمان بودنش معلوم نیست، بر چه اساسی پس ما بگیم اگه مجهول رو گرفت محکوم به طهارته؟ عجیبه که خیلی ها به همون مثل مرحوم از مستند نقل میکنه، مرحوم آقای حکیم از مستند، که مستند گفته که اطلاقات ادله‌ای که گفته سوق مسلمین محکوم به حلیت شامل کافر مطلق نمیشه، کسی که کفر یقینی هست نمیشه، اما شامل مجهول الحال میشه. خب این تمسک رو با هم در شبهه مساقیه نیست آقایون؟ اگر شامل کافر نمیشه، شامل مجهول الحالی که محتمل کفر هم هست نمیشه. بعد میگه ما به اطلاقات تمسک کنیم. اولا اطلاقات تمسک با هم در شبهه مساقیه. ثانیا شما که میگه سو خودش اماره نیست، به چه بهمیت به اطلاق سو میشه تمسک کرد؟ این نکته ای خواستم برای این متن فضله که از کنم مطلب های دیگر هم در فارغ بله. اماره بر ید مسلمه، الان که ید مسلم نیست، ما از کسی گرفتیم که معلوم، کسی که کافره که میگید خودش، ما میگن اگه از معلوم الکفر گرفتیم دیگه حکم طهارت نمیشه. چرا؟ چون مسلمان نیست. خب مجهول الحال مسلمان نیست. آها، مگر بفرمایید که به دلیل اون روایتی که گفت اگر اغلب مسلمان بودن، بنابراین معلوم می شود از این روایت اینطور بهتری که استناس کنیم، بگیم از این روایت معلوم می شود که غلبه را نیز یکی از اسباب و امارات بر حلیت قرار داده، نه از باب سوء بلکه از باب غلبه مسلمین. والحمدلله.